بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب تفریج و کرب المؤمن. تفریج از فرج میاد، یعنی باز کردن، گشایش. کرب یعنی غم، ناراحتی، گره مثلا، عقده، درد، اینطور امور میشه گره گشایی کار مؤمن. یک نکته تذکر میدم، روایت این باب رو میخونم. توجه داشتید دیگه، این ابواب خیلی ابواب مهمی بود، همش در فضیلت مؤمن و ارتباطات مؤمنین با هم دیگه، اتحاد مؤمنین، یگانگی مؤمنین، اینکه اینها جامعه باشن، با هم جمع باشن، به فکر هم باشن، حقیقتا دلسوز هم باشن. و ائمه علیهم السلام هم به تعبیری، حالا اگرچه این تعبیر به جهتی اشتباهه، ولی میخوام بگم در بیان ثواب هیچ کم نذاشتن، یعنی دیگه ثوابهایی بیان کردن که اگر هر کسی به هر نحوی یک وجودش به نحوی است که منفعت طلب باشه، دیگه سراغ این باب بره، یعنی گره کار مؤمن خلاصه رو زمین نمونه. یعنی ائمه آمدن این فرهنگ رو طوری تبیین کردن، هم اون طرفش رو بسیار ترسوندن که اگر کسی حاجتی به شما داشت رد کنی چقدر عذاب داره، و اگر کسی حاجتی داشت و شما انجام بدید چقدر ابواب خیر به روت باز میشه. در هر دو طرف ادبیات واضح ملموس خیلی قویی به کار بردن که خروجی این ادبیات ائمه در این ابوابی که خوندیم و میخونیم در امروز انشاءالله، خروجیش این هستش که خلاصه آقا بار مؤمنی روی زمین نمانه، به لحاظ مالی، به لحاظ کاری، آبرویی، مشورت میخواد، هر امری که داره، یعنی مؤمن خیلی برات مهم باشه. وقتی مؤمنی باش مرتبط میشی، امورش برای تو مهم باشه. شاید یک امری برای تو خیلی ساده است، از تو داره درخواست میکنه، ولی برای او خیلی مهمه. کلا به مؤمن با نگاه اهمیت ویژه نگاه کن، که دیگه توضیحاشو جلسه گذشته دادیم، گفتیم خلاصه تعظیم و تکریم امام در لباس مؤمنین، در مرتبه مؤمنین. این مؤمنی که میاد سراغ من، هر برخوردی با این کنم با امام کردم، با امام خودم انجام دادم. این خلاصه مطلب بود. حالا میخوام اینجا یک نکته تذکر بدم، اون این هست. خب باب قبلی سعی در حاجت مؤمن بود، قدم برداشتن و اقدام کردن در جهت برآورده کردن حاجت. باب قبل قضاء حاجت مؤمن بود، یعنی حاجتی داره شما بری انجامش بدی. پس این باب چیه دیگه؟ تفریج و کرب المؤمن، مشکل مؤمن رو گره گشایی کنی. ببینید مشکلات درجات داره، حاجات درجات داره. این باب مخصوص وقتی است که دیگه کار اون مؤمن احسن به استرار رسیده، کار به استخوانش رسیده، کار برش بسیار سخت شده. پس ما باید بینه، چون جلسه گذشته گفتم که یک ثواب واحد، یک ثواب‌های متعدد برای یک عمل واحد، اگه کسی گوش دادین جلسه گذشته رو، عمل واحد ثواب‌ها متعدده. یه عمل واحد 10 مدل ثواب براش نقل کردن. چرا؟ گفتیم علت‌هایی درش هست. مثلا یکی از اون علت‌ها همینه، اون فردی که داری براش کار می‌کنی، داری برای او قضای حاجت او رو انجام میدی، در چه شرایطی؟ اون الان مستره، توجه کردین؟ داری نجاتش میدی، خیلی مهمه. خیلی مؤلفه ها هست که دخیله، مؤلفه های مختلفی دخیله برای اینکه پاداش عمل متفاوت بشه. حالا تفریج کرب المؤمن یه همچین حالت. الان حدیث اول که میخونیم، امام صادق علیه السلام میفرماد من اغاث اخاه المؤمن، کسی که فریاد رسی کند نسبت به برادر مؤمنش، اللحفان اللحثان، برادر مؤمن در حالت لحفان، یعنی اوج حالت کرب و مشکل، لحفان. لحسان هم همین، لحسان یه چیزی شبیه کسیه که در به شدت داره میمیره. لحسان یعنی کسی که انگار منجر به مرگ داره میشه کارش، یعنی مستر در نهایت شدت استرار. باز استرار هم درجات داره، حاجت هم درجات داره، مورد حاجت هم درجات داره. کسایی که مخصوصا تو خیریه ها کار میکنن میبینن، یا با قشر مثلا قشرهای مختلفی از مردم مرتبط هستن، یکی از این مثلا غمش اینه که واقعا ناراحته که برای مثلا دخترم نتونستم موبایل بخرم، این بچه اصلا افسردگی گرفته، مثلا سطح مشکلش و دغدغش تو این حده، یا مثلا لباس از من درخواست کرده، شب عید امسال نتونستم لباس بخرم. خب نتونستی که نتونستی، هیچ چیز خیلی مهمی نیست که حالا شب عید حتما باید آجیل بگیری، حتما باید نمیدونم شیرینی بگیری، حتما باید مهمونی دعوت کنی، حتما نه لازم نیست. یه سال شرایط دارم انجام میدم، یه سال ندارم نمیدم. ضروری نیست، اضطراری نیست. حالا ولو این که همینجا اگر این مؤمن بیاد از شما درخواست کنه و شما میتونی برآورده کنی، پاداشای بسیار زیاد میبری که این تونست دل زن و بچه‌ش چیکار کنه، خوشحال کنه. خیلی خوب، این بد نیست، این گره گشایی به یک نحوی قضای حاجت مؤمنه. یا فردی آمده میخوام خونه اجاره کنم، رهن کنم، نمونه های مختلف میخوام مثال بزنم تا درجات استرارها و حاجتها معلوم بشه و این کاملا در اون ثوابها متفاوته. خب حالا خونه 120 متری اینقدر تومن، 100 متری اینقدر تومن، حالا من اون مازادشو میخوام که 120 متری بگیرم، حالا نگیر 100 متری بگیر. مثال میزنم ها، به مشکل نمیخوری. این غیر از کسیه که الان تو این سرمایه مثلا منفی 6 درجه زیر پل خوابیده، زیر پل عمومی رفته مثلا مقوا پهن کرده و چند تا مثلا کیسه کشیده روی خودش. من میشناسم افرادی که خونه ای تهیه کردن، مثلا زمینی 30 متر 40 متر و دورش رو دیوار بردن بالا و اولین باری که رفتن تو اون خونه خوابیدن واقعا گونی جمع کردن. همین گونی هایی هست که ما بهش میگیم گونی، نمیدونم شهرهای دیگه چی میگن، حتی پلاستیکی داره، کیسه برنج، مثل کیسه برنج، کیسه های آرد، آردهای بزرگی برای نونوایی ها میارن، اون کیسه دورش رفته بود از اینا، از آشغالی ها اینا جمع کرد و در و دیوار اون خونه رو با این چند دور پوشون، حتی کف اولین باری که خوابید روی همچی شرایطی خوابید و تلاش کرد صبح و شب تا یه خورده پیشرفت مالی کرد. خب گره گشایی کار این خیلی متفاوته با گره گشایی کار کسی که مثلا مثال میزنم میگه آقا من میخوام مثلا 3 ساله 4 ساله من مسافرت تفریحی نرفتم، درسته اینم بهش پول قرض بدی، حتی ببخشی بهش اگه امکاناتی داری در اختیارش بذاری که این مسافرت تفریحی بره، خوش بگذره بزن و بچه، یه رستوران بره، غذای خوبی بخوره، اینا همه فضایل خیلی زیاد داره ها. اما یه وقتی نه، تفریج کرب مؤمنه. یه مؤمنی میاد به شما رو میزنه میگه من مسترم، آبروم داره میره، الان چکم داره برگشت میخوره، مثلا زندان میخوام برم، یا بچم چنین شده، یا امثال اینطور امور. حالا این مواردی هست دیگه، حالا گفتنش به صورت عمومی درست نیست که بنده مطرح کنم، مثال میزنم. فردی اومده میگه خرج دانشگاه دخترم مونده. خب ممکنه کسی بگه آقا اصلا اساس رفتن دختر به دانشگاه در این شرایط موجود شاید خیلی در یک شرایطی گاهی در مواردی خیلی وجهی نداره اصلا که شما باید براش هزینه هم میخوای بکنی. این هستش که درجات اون مشکل وقتی متفاوت میشه ثواب ها هم جا به جا میشه. مثل که جلسه گذشته عرض کردم که خود اون مؤمن هم مهمه. یک شخص آبرومنده، مثلا فرض کن سن و سال داره، داماد عروس داره، محترمه، اصالت داره، اینها، او حالا به یک مشکل خورده. مثال میزنم، موارد متعدد میشه. حالا اینجا در حدیث اول و در به طور کلی در این باب اون شدت های مشکلات مد نظر هست. من اغاس لذا قیاس غوس، کسی که فریاد رسی کند. ضمن اینکه یکی از صفات خداوند تبارک و تعالی چیه؟ قیاس مستغیثین. مستغیث یعنی طلب اغاثه، طلب غوث، طلب کمک، طلب فریادرسی، طالب فریادرسی، از شما طلب میکند به فریادش برس. قیاس المستغیثین، خدا فریادرس است. برای چه کسی؟ برای کسانی که از او طلب فریادرسی کنند. پس قیاس و غوث صفت خداست. حالا خداوند این اسم خودش و این صفت خودش رو در بعضی انسانها هم قرار میده. او هم به جهت اینکه آینه اسم و صفت خدا قرار گرفته، تو هم میشی قیاس المستغیثین، اندازه خودت. متأ مستغیثینت کیه؟ زنت، بچت، فامیلت، همسایه، تا حدی که دورت هست. حالا کسی وسیع‌تر 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 ممکنه یه قیاس المستغیثین یک شهر بشه اگه مؤمن باشه، اسم خداوند در او میفته. پس این که بگیم آقا ما اگر به اهل بیت بگیم قیاس المستغیثین، کفر غلو، نه آقا چی کفر، آقا حدیث اوله باب تفریج کربل مؤمن کافی، حتی برای مؤمن ممکنه. من اغاث اخاه المؤمن، کسی که اغاثه کند برادر مؤمنش را. یعنی اغاثه کن، یعنی قیاس بشو، یعنی غوث بشو. غوث بشم، اون وقت من غوث برادر مؤمن بشم و اون مستغیث بشه، از من کمک بخواد، من کمکش کنم، گره گشایی کنم. این قیاس بودن من بی ربط به قیاس خداست؟ یعنی خدا قیاس المستغیثین جدا، اصلا کامل، هیچ ربطی نداره به اینکه من قیاس بشم برای او؟ این طور نیست دیگه، این اسم من، این صفت من، ظهور این صفت خداست در من اندازه خودم، درسته؟ لذا که از صفات حضرت رضا علیه السلام هم هست، غوث و هذه الامه و قیاسها، غوث اللحفان هم هست. حالا این تعبیر اون در یک زیارتی که بعضی تو سند شک حرف میزنن، یعنی ولی اینی که گفتم تو کافیه. امام رضا غوث و هذه الامه، کل این امت هر کی مستغیث بشه امام رضا غوثش هست و قیاسش هست. پس به کار بردن این صفات برای ائمه علیهم السلام که سر جای خودشون پر واضحه و که هیچ مشکلی نداره، حتی برای مؤمن هم با لحاظ درجات اون ایمانیش و شرایط و اطرافش او هم اشکال نداره، بلکه ممدوحه که تو سعی کنی اینطور بشی. مثل اینکه ممدوحه شما کریم بشی یا نشی. بله بشی کریم، بشی جواد، بشی یا نشی، بشی قیاس، بشی یا نشی، بشی، چه اشکالی داره؟ رؤوف باشی یا نباشی، باشی دیگه، اهل مدارا باشی، ساتر عیوب مردم باشی یا نباشی، امین مردم باشی یا نباشی، امثال اینطور. اینا همه صفات خداست، اسماء الهیه. شما هر چی بیشتر ظرف وجودت رو آماده کنی، وسیع کنی، هی از اسماء و صفات الهی بیشتر در وجودت قرار میگیره. لذا این اصلا مشکلی در این جهت نداره. بله، حالا یک نکته ای فقط هست، یک نکته. البته در اینم بگم، در همینجا اضافه کنم که در صلوات شعبانی هم داریم و قیاس المستر المستکین. اصلا مستر و مستکین، مستکین یعنی کسی که در نهایت دیگه خواهش و التماسه، به خواهش و التماس افتاده، استکانت یعنی تواضع کامل، خضوع کامل، شکسته کامل شده از مشکلات و مسترم هست. این فرد داره گره گشایی میخواد بشه از کارش دیگه، درسته؟ اون کسی که گره گشایی از چنین فردی میکنه اسمش قیاسه. خب در صلوات شعبانی صفت اهل بیته و قیاس المستر المستکین، امام قیاس فردی که مستر و مستکین است میباشد. پس ائمه قیاسن، قوسن. حالا یک نکته ای فقط هست اینجا باید در نظر گرفت. در یک جمعی هستم، در جایگاهی هستم، یا حتی برای خودم گاهی، خودم، حالا این توضیح میدم به لحاظ روانی، اینا چون بد نیست که گاهی گفته بشه، توی جمعی هستم، بالاخره برداشت اینها از دین فعلا این هست که قیاس المستقیسین خداست و سلام. شیعه هم هستن ها، فعلا نگاهشون اینه، دلیل نداره من اصرار بورزم که با هم رفتیم نجف، کربلا یا زیارت امام رضا رفتیم و من با این جمعم و اونا هم دارن صدای منو میشنون یا من دارم برای اونا منبر میرم، اصرار کنم که به امام رضا بگید قیاس المستقیسین، به امام رضا بگید یا جواد و یا کریم و یا رؤوف و یا رحیم و یا رحمان و یا قیاس المستقیسین، یا که طرف بگه آن که هم صفات خداست، که چون هنوز مراحل رو طی نکرده، نمیتونه جمع بکنه بین توحید و ولایت، نمیتونه هر چیزی رو سر جای خودش بذاره. این میشه همون تحمیل کردن بار بیشتر بر دوش کسی که هنوز تحمل این بار رو نداره. مثال میزنم، مثل اینکه مثلا اگر کسی تعبیر رب را میفهمد، عالمین را هم میفهمد، هیچ مشکلی نمیبیند بر اینکه امیرالمومنین رب العالمین باشد. خب این پس بره تو زیارت امیرالمومنین داد بزنه السلام علیک یا رب العالمین. بابا مردم همه دارن تو نماز یکسره میگن الحمدلله رب العالمین، مرادشون خداست. تو یه دفعه میای همه اینا رو به هم میزنی، درست شد؟ ولو اینکه ممکنه این حرف درست باشه به لحاظ مطلب و تو بتونی دفاع بکنی ازش، اما میخوام بگم در ادبیات انسان باید دقت کنه، ادبیات و نوع گفتار خیلی مهم هست. درسته که ممکنه که با توجه به این روایتی که خوندیم و روایت دیگه، حتی به مؤمن هم بشه گفت قیاس المستغیث، تو خود قیاس یک مستغیثی هستی، بالاخره میتونی این کار کردی، بارها داری میکنی این کار، اما به کار بردن این صفت برای او به عنوان زیارتنامه، به عنوان دعا، به عنوان خطاب کردن و سلام کردن، مثل اینکه مثلا مثال میزنم، همین چیزی که گاهی بنده به مزاح هم مثلا عرض کردم خدمتتون بیرون جلسه، گفتم که مثلا فردی هست، خب آقا شیعه مؤمن اهل ولایت، خانومم شیعه مؤمن اهل ولایت، خب این برگرده به زنش بگه بسیار جدی بگه السلام علیک یا زوجت ولی الله، سلام بر توی همسر ولی خدا، چون من ولی خدا هم اونم میشه همسر من، همسر ولی خدا، یا به دخترش بگه بنت ولی الله مثلا. خب این تعابیر کجا به کار رفته؟ انس ذهنی مردم برای این تعابیر کجاست؟ برای حضرت معصومه است، برای حضرت زینب هست، برای حضرت زهرا است، برای امیرالمومنینه، درست شد؟ مثلا شکی نیست مؤمنین اولیاء الله هن. پس تک تک مؤمنین ولی الله هن. پس هر مؤمنی ها دیگیم یک ولی و... یا ولی الله مثلا، ای ولی خدا، بعد صاحب شفاعت هم هست، بین من و خدا شفاعت کن، مثلا فلان. خب این تعابیر کنار هم گذاشتنش و خروجیش یک ادبیاتی میشه که نامعنوس عموم مؤمنینه، ولو تک تک جملات معنای درستی میتونه داشته باشه، ولی کنار هم چیدنش ادبیاتی رو ایجاد میکنه که مراتب رو به هم میزنه در ذهن افراد دیگه، مراتب به هم میخوره. توجه کردین؟ اینو باید دقت کرد. حالا ما داریم میگیم من اقاس اخاه المؤمن، نتیجهش این هست که پس مؤمن قیاس هست، پس ظهور اسم خداست، پس هر مؤمنی بیا بگیم سلام بر توی اسم خدا، سلام بر توی صفت خدا، همینطور بریم جلو. خب بین اسم و مسما هم که فرقی نیست، در اسم ما مسما رو میبینیم، پس سلام بر توی خدا، الیاذ بالله مثلا میگم ها. یعنی هی انسان بره جلو، هی بره جلو، هی بره جلو، از آخرش هم بشه اون حرف صوفیه ملعون که اینا گفتن که لیس فی جبتی سوی الله، در این پوستین من غیر خدا هیچی نیست، انا الله بلا انا، من خدا هستم بدون من، یعنی منیت منو بذار کنار بقیه خداست. خب هی انا الله انا الله گفتن، سبحانی ما اعظم شأنی، من منزهم، چقدر شأن من بزرگه، سبحانک ما اعظم شأنک، میگه سبحانی ما اعظم شأنی، یا الله لا اله الا الله لا تأخذه سنتون ولا نوم، لا تأخذنی سنتون ولا نوم، من نه چرت میگیره منو نه خواب منو میگیره، من همیشه بیدارم، همیشه فعالم، ولو چشمم به خواب قلبم بیداره. خب این تعابیر رو میشه به کار برد بگیم پس لا تأخذنی سنتون ولا نوم. این تبعیت کردن از ادبیات اهل بیت، گفتار اهل بیت، فرهنگ اهل بیت در نوع انتقال مفاهیم خیلی درسته. بله ممکنه مؤمن هم یک مراتبی داشته باشد که سنه و نوم نداشته باشد، چرت نگیرش، خواب نگیرش، اما این اصلا ربطی به اونی که در قرآن آمده به این شکل نداره که انسان بعد بخواد برای خودش بالفعل استفاده کنه. میگه من تا حالا میگفتم لا تأخذه، یه نفری نوشته تو کتابش، نوشته صریحا، نوشته قلم خودش هم هست، نوشته تا به حال میگفتم لا تأخذه سنتون ولا نوم، الحال میبینم که لا تأخذه نی سنتون ولا نوم. خود منم اینطورم. این خیلی خطرناکه، باید انسان این مسائل رو حتما دقت بکنه. خب بعدم باید یک بحث دیگه بکنیم که آیا این اشکالی که الان بنده مطرح کردم یه اشکال روبنایی سطحیه یا یک اشکال حقیقی زیربنایی اساسیه. چون ممکنه کسی بگه خب من مطلب که ثابت، حالا شما میگی نگیم، به زبون نیاریم، این از باب مثلا تقیه است یا نه واقعا درش یک فسادهایی است، اینم جای بحث مفصل داره، خب خارج از بحث ماست. انشالله وقتی بشه فرصت بشه این مباحث رو بتونیم مطرح کنیم. خلاصه برگردیم به حدیث اول. خب مجدد باز برگردیم به حدیث. بالاخره حضرت صادق علیه السلام فرمودند که من اغاث اخاه المؤمن اللحفان اللحثان، کسی که فریاد رسی برادر مؤمنش در شدت و تنگنا و اضطرار را بکند، انده جهدهی، اونجایی که او داره تلاش میکنه خودش که کاری بکنه و حساب خودش از اون، یا در حد تلاش خودش به فریاد اون برادر مؤمن برسه، فنفس کربتهو، پس تنفیس کرب بکند، یعنی گره او را بگشاید، مشکلش را حل بکنه، و اعانه علی نجاح حاجته، کمک کنه به اون برادر مؤمن که به او خواستش، که اون فرد به اون خواستش برسد، کتب الله عز و جل له بذالک. دقت کنید تعبیر خیلی خاصه، خداوند برای او به خاطر این کاری که کرده 72 رحمت از جانب خودش می نویسد، یک دونه از اون رحمت ها در دنیا به او میرسد و با اون یک دونه امر معیشت دنیاش آباد میشه، اصلاح میشه. یک رحمت از اون 72 تا به او میرسد در دنیا، همینجا بهش میدن، یعنی به تعبیر، حالا این تعبیر غلطه گفتم، به تعبیر نقده، یک دونش نقده، حالا نقد غلطه چون آخرت نقدتر از دنیاست، یک دونش رو حس میکنی، خودت درک میکنی، این تعبیر درست داره، الان با هر درجه ایمانی که داری لمس میکنی، گره از کار کسی باز کردی، گره از کارت باز میشه، امور معیشتت اصلاح میشه، و برای او ذخیره میشود 71 رحمت، برای کجا؟ لافزاع یوم القیامت و احواله، برای فزعها و هولها و وحشتهای قیامت. معلوم میشه اونجا چقدر وحشتناکه که 71 رحمت خدا از باب دلسوزی که برای تو داره نگه میداره برای اونجا، یعنی کل دنیا با هم دیگه 1/72 زحمت های قیامت نیست، در دنیا هر چی سختی بکشی 1/72 اونجا هم نیست، 70 برابر کن، 100 برابر کن، قیامت سخت تره، خیلی قابل تصور نیست. شما الان زندگی خودمون، زندگی عادی که داریم، هر کسی مشکلاتی، دغدغه هایی، محدودیت هایی داره دیگه، همین رو شما حساب کن اگر 50 برابر سخت کنی چی میشه، اصلا میتونی محاسبه کنی 50 برابر؟ دو برابر بشه از پادر میای، سه برابر بشه از پادر میایم، هلاک میشیم، سختی ها سه برابر اضافه بشه. خیلی غیر قابل تحمل میشه. بعد در قیامت میفهمد 72 برابر، 71 برابر قوی تره مشکلاتش و سختی ها و وحشت هاش که خداوند از باب رحمتی که به تو داره به خاطر این گره گشایی که از کار مؤمن کردی 71 رحمت نگه میداره برای قیامت. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است من اعان مؤمنا، هر کس اعانت کند به مؤمنی، کمکش کنه، نفس الله عز وجل عنه 73 کربه، خداوند از او 73 غم را میگشاید، برای او برطرف میکنه، یکی از اونها در دنیا و 72 تا از اون سختی ها رو اند کربه العظما، وقتی اون بزرگترین کرب، بزرگترین بلا، بزرگترین مشکل برات وارد میشه یعنی قیامت، اونجا خدا 72 تا مشکلتو برطرف میکنه، برات کمکت میکنه. کجا هست اونجا؟ حیث و یتشاغل الناس به انفسه، اونجایی که همه مردم مشغول خودشونن، همه درگیر کار خودشونن. سبحان الله، چه روزی، روز قیامت که این بساط پیش میاد، چقدر عجیبه. حدیث سوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود هر کس که از مؤمنی غمی، دردی، مشکلی را برطرف بکند، خداوند تبارک و تعالی دردها و غمها و مشکلات آخرت او را از او برطرف میکند و از قبر خواهد خارج شد در حالی که ثلج الفؤاد، قلبش خنک است. خنکی قلب که تعبیر خاصی است، هر جایی استفاده نشده در روایت ما. ثلج الفؤاد مثلا برای زائر امام حسین در روز عرفه استفاده شده، کسی که در روز عرفه زیارت امام حسین بره که روز بسیار روز مهمیه و زیارت سیدالشهدا بسیار عظیمه در اون روز، فرموده این پاداشش اینه که ثلج الفؤاد محشور میشه، یعنی وقتی محشور میشه قلبش در نهایت آرامیه، یعنی ذره ای تزلزل و وحشت و خوف بر وجودش وارد نمیشه، اصلا راهش روشنه، حتی شک هم نداره، نگران هم نیست. مثلا این وقتی آدم وارد جایی میشه ترس نداره، اما متحیره که خب حالا بعدش چی میشه. مثلا یه وقت نه، همه درگیر، مثال میزنم، مثال فرض کنید مثلا از مرز ایران میخوایم رد بشیم بریم عراق، کی؟ در عرفه یا نیمه شعبان یا در مثلا شبهای قدر، یه روز مهم، شب عاشورا مثلا، مرز چقدر شلوغه، قلقله، اصلا 40 قلقله، جمعیت ریخته، درسته؟ حالا برم تو صف وایستم، ترسی از کسی ندارم، میدونم رد میشم، حالا 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت 10 ساعت دیگه بالاخره رد میشم، ولی خب حالا چی میشه؟ سیستما بسته میشه، بسته نمیشه، گرسنم میشه، نیاز به سرویس بهداشتی پیدا میکنم، یه استراب های جزئی در وجود انسان. حالا شما فرض کن توی همین شرایط یه نفر بگه آ دستتو بده، از اون راه اون طرف راحت رد چین بریم بدون یک دقیقه توقف، بهترین ماشین شما رو ببره مرز، بهترین ماشینم برداره، در مرزم یک دقیقه متوقف نشی، این بهش میگن، تعبیر حالا دنیاویش ساده شو دارم میگم، میشه ثلج الفؤاد. حالا اینو از قبل بهت خبر بدن، بگن آقا شما داری میری مهران، داری میری مرز، یا داری میری فرودگاه، بدون هواپیمات اینه، نمیدونم صندلی فرست کلاس، پذیرایی که ازت میشه اینه، اونجا در هواپیمایی ایران و عراق بهترین ماشین پاویون میگن، پی وی چی میگن، از اونا میاد دنبالت، میبرد، میارد، بعدم تا دم حرم هم میبرند، محل اسکان در حرم هم فلان جا هست، قضات هم اینه، همه چی، اصلا این میشه ثلج الفؤاد، یعنی کار تا آخر برات روشن و واضحه به بهترین وجه، این میشه ثلج الفؤاد. فرمود کسی که از در دنیا کرب ها و مشکلات مؤمنین رو برطرف کنه و اعانت کنه، راه براش تا خود بهش هموار و واضحه، سریعه، اینطور محشور میشه. اون لحظه که سر از قبر انسان برمیداره که لحظه بسیار وحشتناکیه، چرا؟ چون وارد یک عالم جدیدی میشود به نام عالم قیامت و آخرت که اصلا هیچ فکری در موردش نمیتونه انسان بکنه که این چه جور عالمی هست، چون عالم ابدیت دیگه، عالم حقایق، خیلی عالم عجیبیه. خب وحشت همین عدم انس به این عالم اینجا کجاست؟ سلام علیه یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیا، اون روزی که مبعوث میشوم من در سلامت باشم، خیلی وحشتناکه، چی عجیبیه. و اونجا فرمود این مؤمنی که گره گشایی کار مؤمنین میکرده اونجا ثلج الفؤاد محشور میشود، و من اطعمه من جوع، و هر کس گرسنه ای از مؤمنین برادر مؤمنشو سیر کنه، اطعمه الله من ثمار الجنه، از ثمره های بهشتی خداوند به او می نوشاند، و من سقاه و شربتن، هر کس یک جرعه آبی به او بنوشاند، در حالی که مثلا اون فرد آتش داره، البته تعبیر آتش داره در روایات نیامده، من به قرینه اون منجوعنی که در قبل بود گفتم، اینجا داره هرکس جرعه آبی دست مؤمن بده، نداره که او تشنه هم باشه. ولی خب چون قبلی بود غذا بهش بده و گرسنه باشه، شاید اینجا هم منظور این که شربت آبی به او بده که در حالی که تشنه هست. سقاه الله من الرحیق المختوم، رحیق مختوم آیه کریمه قرآن هست. رحیق مختوم یعنی چی؟ این رحیق یکی از انواع خمرهای بهشتی است، یعنی نوشیدنی های خیلی خوبه بهشتی. وقتی نوشیدنی های خیلی خوبه بهشتی، بعضیش مختومه، یعنی سربسته، سرب مهره، به تعبیری دست هر کسی بهش نمیرسه. فرمود از اون نوشیدنی میدن بخوره، اون نوشیدنی خاص. حدیث چهارم فرمود، باز تعبیر خیلی عجیبی از حضرت رضا علیه السلام. واقعا این روایات نشون میده که این گره‌گشایی کار مؤمن، وقتی شما این مؤمنی در درگیریه، درسته فکرش مشغول استراب داره، کجای وجودش درگیره بیشتر؟ ببینم میتونی بگی احسن، قلبش، یعنی عمق وجودش. وقتی شما گرهشو باز میکنی، کجای وجودش خنک میشه، کیف میکنه، خوشحال میشه؟ قلبش. درسته حضرت میفرماید من فرج عن مؤمنن فرج الله عن قلبه یوم القیامه. کسی که گرهی از کار مؤمنی باز بکنه، فرجی برای مؤمنی حاصل بکنه، خداوند روز قیامت برای این مؤمن در قلبش فرج حاصل میکنه، قلبش آرام بشه. مثلا یعنی مبدأ وجودیشو خداوند اینطور عظیم چی میکنه. تعابیر کاملا به سبک ولایت اهل بیت میخوره. یعنی کسی مقایسه بکنه کلمه قلب، کلمه یوم القیامه، کلمه رحیق مختوم، کلمه 72 رحمت، 73 رحمت، و جمله بعدی هم ببینید چقدر عجیبه. حدیث بعدی، حدیث پنجم از زره محاربیه، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم ایما مؤمنن، هر مؤمنی که نفس عن مؤمنن کربتن یا کربتن، از یک مؤمنی یک دردی را باز کنن، یک غمی از رو دلش برداره، و هو معسرون، در حالی که خود این فرد در شرایط تنگنا هست، سختی است، یا اون مؤمنه در شرایط مشکلی بوده، یسر الله له حوائجه فی الدنیا و الاخره، خداوند حوائج این مؤمن را در دنیا و آخرت به راحتی برآورده می کند. و هر کس ستر علی مؤمن عورتن یخافها، هر کس بر مؤمنی یک عورتی، یک زشتی، یک سری، یک بدی از اون مؤمن رو بپوشاند. این مؤمنی بدی داره، البته این شامل عورت ظاهری هم می شود، حتی عورت ظاهری، چون تو بعضی روایت داره یه مؤمن یه وقتی خوابیده، زمان قدیم لباس ها طوری نبود دیگه، مثلا لباس پس می‌شده، حتی فهمیده اونو بپوشونه، خودش نگاه نکنه، بپوشونه، بی تفاوت رد نشه، بی حالا این خواب هم که نمیفهمه که من رد شدم از اینجا. حتی عورت ظاهری هم هست، اما خب عمدتا ناظر به عورت، یعنی زشتی ها، بدی ها، صفات بد، اسرار که دوست نداره اون کسی بدونه، خوف داره، میترسه کسی بفهمه. این بگه آقا من این سر تو رو فهمیدم، تو میدونی من به احدی نمیگم، از جانب من خیالت راحت، همین مقدار بهش اطمینان بده، بپوشونه بر اون عورت رو. ستر الله علیه 70 عورتان من عورات دنیا و الاخره، 70 بدی و زشتی از زشتی های دنیا و آخرت رو خدا بر اون میپوشاند. یعنی خداوند برای مؤمن اینطور سنگ تمام گذاشته ها، اینقدر مهمه برای خدا مؤمن. من یک تعبیری، همینجوری تعبیر شخصی خودمه، تو ذهن خودم میگم مؤمن، این برای حال خودم عرض میکنم، از مجموع روایات اینجوری تو ذهن من تصویر سازی شده که مؤمن برای خدا حکم ناموس داره، مؤمن ناموس خداست، یعنی خدا روش غیرت داره، باش ور بری، اذیتش کنی، استهزاش کنی، استخفافش کنی، اهانتش کنی، ردش کنی، ارزش قائل نشی، غیبتش کنی، تهمت بزنی، آبروشو ببری، بالاخره این دردونه خداست مؤمن، حسابی خدا هواشو داره، روش حساس. از اون طرف مثلا فرض کنیم، مثال میذارم، یه پادشاهی قدرت و ثروت فراوان، کشورگشایی فراوان فرض بکنید، بعد این بچه دار نمیشده، بچه دار نمیشد، 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 بالاخره این بچه دار شد، خدا مثلا یک پسر یا یک دختر بهش داد، این پسر یا دختر الان 3 سالشه 4 سالشه، در اوج شیرینیه، این پدر در کی بچه دار شده؟ مثلا در سن 60 سال 70 سال، چقدر این بچه رو دوست داره؟ چقدر روش حساسه؟ یه همچین حالتی خدا رو مؤمن داره که اگر کسی این بچه رو چشمش بذاره، پادشاه او رو چشمش میذاره، اگه کسی این بچه رو دوشش سوار کنه، اگر این بچه رو کسی نوازشی کنه، بهش احترامی کنه، هواداری کنه، یا به پادشاه برسه که آقا بچت داشت فلان جا مثلا میافتاد تو چاه یا از رو دیوار میافتاد، فلانی دوید این بچه رو گرفت حفظش کرد، جان این بچه رو حفظ کرد، پادشاه چجور از او تشکر خواهد کرد؟ درسته یا نه؟ خود پادشاه سراسیمه میره سراغ اون فرد که تو شنیدم تو این خدمت رو به بچه من کردی. خداوند به از آف مضاعفه از این مثالی که زدم روی مؤمن حساس داره، چه کسی به او بد کنه چه کسی به او خوب کنه، خدا میفته دنبال کارش. لذا این جمله، این مقدمه رو گفتم برای این جمله آخر این باب که مهمترین جمله این بابم شاید بشه گفت است. فرمود، امام فرمود والله و خداوند فی عون المؤمن، خدا معین مؤمن است، خدا دنبال کار مؤمن است. ما کان المؤمن فی عون اخیه، تا زمانی که مؤمن در دنبال کار برادر مؤمنشه، تا زمانی که تو داری مؤمنی را اعانت میکنی، بدان خدا دنبال کار توه. این حالتی قاعده کلیه، یعنی قاعده ریاضیه کاملا چیزه، این دنبال کار مؤمنی خدا دنبال کارته، اینطور عمل و عکس العمله، جذب میکنه اون خدا رو. اینها رو ما اسمشو میزنیم به یک معنای حیله شرعی، حیله شرعی توحیدی نورانی الهی. تو دنبال این هستی که خدا چیکار کنه؟ تو رو کمک کنه. برو یک مؤمنی کمکش کن، خدا میفته دنبال کارت. خود خدا تعلیم داده، راهش یاد داده. دنبال این هستی که مشکل مالی حل بشه، مشکل مالی یکی دیگر رو حل کن، حل میکنه. به یکی صدقه بده، به یکی انفاق کن. دنبال این هستی که بچت گرسنه نمونه، آینده خوبی داشته باشه، یک نفری سیر کن. امثال اینطور کارها، درجه که یکی از اون هیله ها که هیله های شرعیه، گفتم اسمش هیلهش کلمش بد نیست دا. یکیش اینه، میخوای مشکلاتت حل بشه، دعاهات مستجاب، برای برادر مؤمن دعا کن. هر چی دعا به خالصانه، یعنی هر چی قدرت داری از معنویت و نورانیت، برای برادر مؤمنت دعا کن. این باعث میشه چندین برابر قویتر این دعاها و اجابتها به خودت برمیگرده، این چیزی که ائمه ما تعلیم دادن. پس این موضوع خیلی مهمه. لذا پشت سرش امام علیه السلام فرمود فانتفعوا بالعزه، از این موعظه‌ای که بهتون کردم نفع ببرید. نفع یعنی چی؟ امام داره میگه یعنی قاعده به تعلیم دادم، حواست باشه از دستت نره این قاعده. ورغبوا فی الخیر، این نکته‌ای که بهت گفتم خیر بزرگی بود، رغبت داشته باش در خیر، در خیر رغبت داشته باش، با رغبت این کار رو انجام بده، یعنی اعانت مؤمنین کن. هر کاری هر وقتی برای هر مؤمنی از دستت برآمد، فهمیدی شیعه امیرالمومنین، کوتاهی نکن انجام بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.